آمریکا 100% از اون حمایت میکنه. فقط در طول 80 سال گذشته 53 تا قطعنامه شورای امنیت رو به نفع اون وتو کرده و از خودش هزینه به جا گذاشته و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نظامی اقتصادی در حمایت از رژیم صهیونیستی، نزدیک 7 تریلیون دلار فقط در افغانستان و عراق به گفته ترامپ هزینه کرده. این رژیم با این هزینه های سرسام‌آور، با این حمایت های گسترده از رژیم صهیونیستی، فقط دنبال ناامنی در منطقه بوده. دو تا طرح بزرگ به نام طرح خاورمیانه بزرگ که دوره بوش پیاده سازی شد و طرح تجزیه کشورهای منطقه که جفری گولدبرگ سردبیر سابق مجله آتلانتیک اون رو طراحی کرده بود که باید ایران، سوریه، عراق، ترکیه و خیلی کشورهای منطقه تجزیه می‌شدن، ناشی از سیاست‌ها و استراتژی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه است. جمهوری اسلامی ایران این رو فهم کرده که در تئوری و طرح جفری گولدبرگ دو تا مؤلفه قدرت رو مطرح میکنه در مجله آتلانتیک. یکی میگه مسئله وسعت سرزمینی و دوم جمعیت، به عنوان دو تا مؤلفه بسیار مهم و تاثیرگذار در قدرت کشور، و میگه رژیم صهیونیستی فاقد هر دو تا این مؤلفه قدرته. پس بایستی تمام کشورهای منطقه تبدیل بشن به ریس کشورهایی که بتواند یک بالانس قدرت، یک موازنه قدرتی به نفع رژیم صهیونیستی شکل بده. و جمهوری اسلامی ایران با فهم تمام این مناسبات هست که عرض کردم خدمتتون، بازیگر فعال شده که بتواند مقابله کند با این نظمی که آمریکا تدوین کرده در منطقه، با این استراتژی ها میخواد بجنگه و مبارزه کنه و تمام کشورها رو با خودش همراه کنه که بتواند منطقه‌ای منهای رژیم صهیونیستی و منهای پایگاه‌های آمریکایی در منطقه برای آینده طراحی و اجرایی.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر احد نوری عزت که به خوبی تبیین و تشریح فرمودن این سوال، این قسمت از برنامه ما رو، و پی می‌گیریم ادامه برنامه رو با جناب دکتر حبیب الله فدوی با این سوال که توانمندی‌های ایران برای شکل دادن به یک نظم جدید ضد آمریکایی در منطقه از توانمندی‌های دفاعی، تهاجمی تا نظامی تا ژئوپلیتیک و همچنین ظرفیت جبهه مقاومت، تاریخ، تمدن و مرکزیت تاریخ ایران در جهان اسلام رو می‌خواهیم در این قسمت ارزیابی، واکاوی و تشریح بکنیم توسط جناب دکتر حبیب الله فدوی. بفرمایید.
بله، پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی، آمریکا خودش رو قدرت بلا منازع جهان میدید.
درست.
و زمینه رو برای ایجاد نظم نوین جهانی و نظم نوین تک قطبی و تثبیت هژمونی خود بر جهان مساعد میدید و با نسخه پایان تاریخ و دهکده جهانی که نظر پردازانشون افرادی مثل آقای فرانسیس فوکویاما و آقای هانتینگتون بودن، سرمست از این فضایی که بعد از سال 1991 براش به وجود اومده، با تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21، با سرعت برنامه استیلای مطلق خودش رو بر جهان و ایجاد نظم نوین جهانی رو دنبال کرد و در پی اون بود که تا قبل از سال 2007 میلادی آرایش و نظم نوین جهانی رو به اتمام برسونه و قواعد و الزامات این نظم رو بر جهان حاکم بکنه. جنرال وزلی کلارک که یک جنرال 4 ستاره ارتش آمریکاست، به صراحت بیان میکنه که ما قرار بود بعد از حادثه 11 سپتامبر به 7 کشور در عرض 5 سال حمله کنیم و همونطور که آقای دکتر فرمودن نقشه خاورمیانه رو تغییر بدیم، که این 7 کشورم قرار بود به افغانستان که حمله شد، به عراق که حمله شد، و بعد از این سوریه، لبنان، لیبی، سودان و در نهایت با ایران ختم میشد. و میخوام بگم که مقاومت اسلامی و گروه‌های مقاومت در بستر چنین تهدیدی به وجود آمدن، در بستر چنین تجاوزی و اشغالگری مغولواری به وجود آمدن. در این دوره ما شاهد تلاش ایالات متحده آمریکا برای مدیریت اقتصاد جهانی از طریق کنوانسیون های نظیر پالرمو و سی اف تی بودیم، مدیریت مناقشات بین المللی، صدور ارزش های آمریکایی مثل لیبرال دموکراسی، راه اندازی جنگ ها و حرکت های ساختگی مانند انقلاب های رنگی در کشورهای دنیا برای اسقاط نظام سیاسی مخالف و استقرار دولت‌های همسو و کلاینت با منافع ایالات متحده آمریکا هستیم. البته این حقیقت اجتناب ناپذیره که ایالات متحده آمریکا هیچگاه نتونست اون نظام بین المللی تک قطبی مطلوب خودش رو به طور کامل مستقر کنه و از مهمترین دلایل ناکامی این هدف شکلگیری انقلاب اسلامی و متعاقب اون محور مقاومت در منطقه بود. آثار ظهور انقلاب اسلامی و شکلگیری محور مقاومت رو ما میتونیم در ناکامی آمریکا و غرب در ساقط نمودن حکومت بشار اسد و تغییر نظام سوریه، ناتوانی در حذف انصار الله یمن از سپهر سیاسی یمن، ناتوانی در حذف تروریستای داعشی و ناتوانی در کمک به رژیم صهیونیستی برای دسترسی به اهداف مورد نظر در جنگ اخیر کاملا مشهوده.
درست.
قابل انکار نیست که اکنون بیش از گذشته چند دهه از تلاش آمریکا و متحدان غربیش برای ایجاد و تثبیت نظم بین الملل تک قطبی، ما شاهد نشانه‌های زوال نظم جهانی مورد نظر آمریکا هستیم و حرکت به سمت شکلگیری یک نظم بین الملل جدید هستیم. موضوعی که در بیانات مقام معظم رهبری مکررن و تحت عناوین و مفاهیمی مانند تغییر در هندسه نظم جهانی، پیچ تاریخی، ظرفیت درونزا و عمق استراتژیک مورد توجه و تمرکز قرار گرفته. لذا جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و آرمانهای انقلاب در مسیر شکلگیری نظم نوین منطقی در غرب آسیا یک موضع فعال اتخاذ کرده و کوشیده تا نظم مطلوب رو از طریق اقداماتی که در منطقه انجام میده تحقق ببخشه. از جمله این اقدامات ما میتونیم به حمایت از جنبش‌های سیاسی اجتماعی در منطقه نام ببریم، حذف جریان‌های سلفی تکفیری، همکاری با قدرت‌های ضد هژمون، مهار نفوذ قدرت‌های بیگانه، مهار و انزوای رژیم صهیونیستی، ارتقای قدرت دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر حبیب الله فدوی. خب روی خط برنامه جناب سید هادی سید افقهی رو داریم، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت این عزیز بزرگوار سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله سوالاتی رو از محضرتون بپرسم. بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض ادب و شب بخیر دارم.
بله، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون به صورت زنده و تلفنی روی خط برنامه. تشریف آوردید، انشالله حاضر باشید در برنامه های آتی در استودیوی برنامه زنده گفتگوی سیاسی. خب آیه دکتر، عنوان برنامه ما اراده و ابزارهای راهبردی ایران برای بازآرایی نظم نوین در خاورمیانه هستش. سوالی که از محضر حضرت عالی دارم این هستش که تبیین چشم انداز فراروی رژیم نچسب غیر مشروع و زوال پذیر صهیونیستی در بستر نظم نوین منطقه ایران و محور این مقاومت از محاصره کنونی و ناامنی مداوم تا زوال سیاسی و مشروعیت و موجودیت رو چطور واکاوی و ارزیابی می‌فرمایید؟
من عرض کنم خدمتتون مسئله نظم نوین هم منطقه ما تحت عنوان خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید
به
توسط دشمنان، حالا ریشه این واژه رو چه کسی اولین بار مطرح کرد و مهندسی جغرافیای اون رو، جغرافیای ژئوپلیتیک اون رو ترسیم کرد، یه قدری اختلاف نظر هست که آقای برنارد لوئیس این رو مطرح کرده، قبل از او بن گوریون مطرح کرده یا دیگران، ولی که این واژه‌ای است که مرتب بر زبان استعمارگران مخصوصا هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکایی ها من دقیقا یادمه در جنگ 2006 میلادی در اوج جنگ خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا در اوج جنگ و بمباران منطقه زاهی جنوبی شبیه همین وضعی که الان ما میبینیم وارد بیروت شد. اون زمان آقای فؤاد سنیوره نخست وزیر وقت لبنان بود که خب ایشون در موضع ضد در واقع لبنانی و ضد محور مقاومت و ضد مقاومت کلا مشهود بود. خبرنگار سی‌ان‌ان پرسید که خانم رئیس این جنگ قرار چقدر طول بکشه تا به پایان برسه و اشارات پایان این جنگ چیست؟ ایشون با کمال وقاحت گفتش که اینها تازه دردهای پیش از زایمان خاورمیانه جدید است.
درست.
بنابراین ناتانیاهو هم میبینیم که در نطق سازمان ملل‌اش امسال اعلام کرد که ما خاورمیانه جدید رو ترسیم میکنیم. پشتر او اسموتریچ وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم صهیونیستی اون دیگه نام برد، گفتش که بعد از پیروزی بر حماس و حزب الله ما طبق نوید توراتمون از اورشلیم تا دمشق حد و مرز خودمون رو تعیین خواهیم کرد که در همین راستا لبنان و سوریه و مصر و اردن و عراق به ما ملحق خواهد شد، جزء سرزمین و قلمرو خواهد شد. این باز برمیگرده به پرچم و نمادیست که روی پرچم رژیم هست، دو خط قرمز آبی، دو خط آبی که یکی نیل است و یکی فرات. خب این پس طرح اونها مشخصه و حتی عملیات منجر به شهادت شهید بزرگوار حسین حسن نصرالله شد، اسم این عملیات رو عصر جدید گذاشت نتانیاهو. پس اونها دست بردار از این طرح توسعه و در واقع جنگ افروزی تا تحقق این مسئله دست برده. حتی ترامپ خیلی جالبه، هنوز هم رئیس جمهور نشده، در کمپین انتخاباتش اعلام میکنه که من به نقشه اسرائیل که نگاه میکنم بینم خیلی کوچیکه.
درست.
و این نقشه و این زمین باید توسعه پیدا بکنه. خب در طرف در واقع مقابل محور مقاومت اتفاقا نظرش هم باز همینه، پاکسازی منطقه غرب آسیا از لوس وجود هم نیروهای اهریمنی آمریکا و هم در واقع رژیم صهیونیستی. دقیقاً چون این جمله رو حضرت آقا بعد از شهادت سردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی و اوهن مهندس فرمود ارزش و نرخ در واقع حقیقی خون این شهدا اخراج نیروهای آمریکا از منطقه است. پس این نبرد فعلا هست و ادامه دارد تا اینکه واقعا اینها منجر به شکست بشن و خارج بشن، هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکا. حالا این نیاز به سازوکار داره، نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به هماهنگی‌های لازم داره، نیاز با در واقع تصفیه حساب با کشورهایی که الان در واقع زمین‌هاشون و سرزمینشون مالامال از پایگاه‌های نظامی هوایی دریایی و زمینی هست. این هم هست، ولی که خب باید فعلا این هسته سخت محور مقاومت باید حفظ بشه، از ضربات در واقع باید مسئول باشه، اگر ضربه بخوره بلافاصله باید ترمیم بشه، کمان که الان حزب الله خوشبختانه علی رغم اون ضربه دردناک و این غم بزرگ که رهبر ما رو از او بکش شهادت حسین حسن و فرماندهان نظامی، این به حمدالله با عملیاتی که این روزها ما میشنویم، آخرین ضربه مهلکی که به تیپ گولانی دیشب وارد کرد حزب الله، امیدوار هستیم که بتونیم هم در ابعاد سیاسی، در دیپلماسی و هم در ابعاد میدانی، نه فقط ایران، کلا در رابطه با کشورهای و حلقه های محور مقاومت انشاءالله این مبارزه ادامه پیدا کنه.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی آیه دکتر سید هادی سید افقهی، و همینجا گفتگوی خودم رو به حضرت عالی به پایان میرسونم و امیدوارم که بهترین ها براتون اتفاق بیفته. زنده باشید، خدا یار و نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت، شنیدید فرمایشات جناب دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه رو همچنان روی خط زنده برنامه ما باشید لطفاً و با پیامک های خودتون ما رو بیش از پیش یاری کنید و در این راه سخت بیشتر به ما کمک بکنید و ما هم تلاشمون رو میکنیم تا انشالله نقصان های خودمون رو جبران بکنیم با پیشنهادات و انتقاداتی که از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 162 برای عزیزان تهرانی و شهرستانی پیامک میزنید و تماس میگیرید و ما رو آگاه میکنید از آنچه که میبایست برای شما سروران گرامی انجام بدهیم انشاءالله. خب برمیگردیم به استودیوی برنامه و در خدمت جناب دکتر احد نوری اصل هستیم با این سوال که نقش آمریکا در ایجاد اختلاف و مشکل سازی در منطقه و پیشگیری از یک اتحاد منطقه‌ای بین کشورهای اسلامی در بستر طرح کهنه و ناکارآمد خاورمیانه بزرگ در دوران بوش پسر چطور بوده است؟
من تا حدود این رو واکاوی کردم با بحث ایران مسئله آمریکا رو. ببینید آمریکا بعد از خروج انگلیس از منطقه غرب آسیا، البته خروج فیزیکی انگلیس چون سیاستهاش هنوز ادامه داره، شبکه نفوذش هنوز در منطقه نقش آفرینی میکنه، اما محوریت اصلی نظامی و اقتصادی و حتی سیاسی استکبار در منطقه غرب آسیا با آمریکاست و با دو تا ابزار مهمی که در اختیار خودش داره، یکی پایگاه‌های متعددی که داره در منطقه غرب آسیا و همینطور رژیم منحوس صهیونیستی که مورد حمایت 100% آمریکا قرار داده. آمریکا با پیمان‌های دفاعی امنیتی گسترده‌ای که با بخشی از کشورهای منطقه وضع کرده و همینطور پایگاه متعددی که در این کشورها استقرار داده، سعی میکنه اون نظم در واقع بی‌نظمی مد نظر خودش در منطقه رو تداوم ببخشه تا بتواند موجودیت و بقا و همینطور امنیت رژیم صهیونیستی رو حفظ کنه. در واقع مردم آمریکا هم این رو کاملا متوجه هستن که نفوذ لابی صهیونیستی در ساختار سیاسی دولت آمریکا باعث شده که تنها منفعت و یا به تعبیری بگیم تنها منافع مهم آمریکا در منطقه غرب آسیا رو حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی تعریف کنه. یعنی تمام تلاش های آمریکا در تقابل با آمریکا، با ایران و جبهه مقاومت و تلاشهاش برای نزدیک شدن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در این خلاصه میشه که بتواند از قبل این سیاستها رژیم صهیونیستی رو حفظ کنه و موجودیتش رو در مقابله با تهدیدهایی که از طرف جبهه مقاومت علیه اونها وجود داره حفظ کنه. اما واقعیت اینه که این سیاست آمریکا شکست خورده. یعنی روند تحولات بعد از انقلاب اسلامی رو که رصد می‌کنی، رژیم صهیونیستی هیچ وقت اون رژیم 80 سال گذشته نیست، رژیمی که 6 روزه کل کشورهای عربی رو شکست میداد، رژیمی که توسعه میداد وسعت سرزمینیش رو، از بعد از انقلاب اسلامی و به خصوص در طول 30 سال گذشته یک وجب نتونسته وسعت سرزمینیش رو تداوم ببخشه. حتی در اون غزه و زندان روبازی به نام غزه که 360 کیلومتر مربع وسعت داره، در چندین جنگ گسترده رژیم صهیونیستی شکست خورده و نتونسته حتی غزه رو به تسخیر خودش در بیاره و انشاءالله این بار هم با سرفکندگی و شکست خاتمه میبخشه این جنگ رو. و واقعیت این که به خصوص در یک سال گذشته، یعنی یک سال و یک هفته گذشته که تقریبا از 15 مهر سال گذشته شروع شده، وضعیت برای رژیم صهیونیستی بسیار بحرانی‌تر شده. آمار و ارقام وقتی نگاه میکنید در کنار این آماری که مردم میبینن، اون شکست جبران ناپذیر طوفان الاقصا، اون عملیات های وعده صادق 1 و 2 که قطعا 3 و 4ش هم اتفاق خواهد افتاد اگر رژیم صهیونیستی کوچکترین خطایی رو انجام بده و در کنار 6 جبهه فعالی که جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و گالانت از اون به نام حلقه آتش یاد میکنه و شما نمودهای بارز اون رو میبینید، عملیات گسترده‌ای که حزب الله داره انجام میده به خصوص بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله، تشکیلات جبهه مقاومت دیگه وابستگیش به فرد هم به شدت کاهش پیدا کرده، با قدرت تمام دارن مسیرش رو ادامه میدن. استراتژی های رژیم صهیونیستی و آمریکا یک به یک در طول یک سال و یک هفته گذشته از بین رفته. اولین و مهمترین استراتژیشون این بود که رژیم صهیونیستی رو یک قدرت بلا منازع منطقه‌ای و جهانی حتی تعریف کنن که ایجاد ترس و واهمه برای کشورهای منطقه باشه، که این استراتژی کاملا از بین رفته. از پس خود حماس هم رژیم صهیونیستی بر نمیاد، چه برسه به انصار الله یمن، چه برسد به حشد شعبی و حزب الله، چه ایران.
بله.
استراتژی دومشون این بوده در طول 20 سال گذشته به خصوص، از توان بالای اقتصادی رژیم صهیونیستی برای تطمیع کشورهای منطقه استفاده کنن. این استراتژی در طول یک سال و یک هفته گذشته وضعیتش به اینجا رسیده، شنوندگان عزیز که خدمتون عرض میکنم، رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی به صفر رسیده در چند ماه گذشته. رتبه اعتباری استاندارد پورت که اعلام کرده از مثبت آ به آ رسیده کاهش پیدا کرده. کسری بودجه 9% پیدا کرده رژیم صهیونیستی. تقریبا آمار و ارقام نشون میده که وضعیت اقتصادی، رشد اقتصادیش به 30 سال قبل بازگشته و مهمتر از همه فرار سرمایه رژیم صهیونیستی در طول از شروع طوفان الاقصا تا این ساعتی که خدمت شما هستیم به 40 میلیارد دلار رسیده. 40 میلیارد دلار عدد کمی نیست برای فرار سرمایه از رژیم صهیونیستی که یکی از مؤلفه‌های قدرتش همیشه چه در صحنه منطقه‌ای و چه در صحنه بین‌المللی جذب سرمایه‌ها بوده و الان شما فرار سرمایه 40 میلیاردی در یک سال رو دارید ملاحظه می‌کنید.
بس
شبکه گسترده جاسوسان و نفوذی‌ها در منطقه داشته که یک به یک دارن شناسایی میشن توسط جبهه مقاومت. وزک چهره وحشیش در طول 10 سال گذشته بوده با توافقنامه ابراهیمی که ترامپ و دامادش طراحی کردن در منطقه غرب آسیا، خیلی تلاش کرد که اون عقبی سیاه و منفور و کودک کش خودش رو بازسازی کنه، ولی این بزک هم دیگه کارساز نیست. رسانه‌های دنیا، افکار عمومی دنیا، شبکه‌های اجتماعی دنیا به این رسیده اند که ذات پلید، منحوس یا به تعبیر شهید عزیزمون سید حسن نصرالله که گفت رژیم حرومزاده صهیونیستی، این رژیم واقعا دیگه برای همه ذات پلیدش نمایان شده و نمیتونه بزک کنه خودش رو. سالیان سال هیچ وقت دیگه رژیم صهیونیستی به روز قبل از طوفان الاقصا بر نخواهد گشت. و استراتژی دیگه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه که با این وضعیت یک سال گذشته با شکست مواجه شده، استراتژی ایران هراسی بوده.
بله.
آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره سعی کردند که از مقوله‌ای به نام ایران هراسی برای همگرایی سایر کشورها با رژیم صهیونیستی استفاده کنند.
بله.
اما جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر کلید واژه‌ای به نام فلسطین این استراتژی رو از بین برده. استراتژی به نام فلسطین مقتدر مظلوم و بازنمایی آن در جهان، در منطقه و دوباره به صحنه آوردن مسئله فلسطین برای کل جهان اسلام باعث شده که نه تنها ایران هراسی دیگه معنایی نداره برای بله. کشورهای منطقه، برای افکار عمومی مردم، بلکه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده به منجی نجات دهنده فلسطین و منطقه غرب آسیا از شر رژیم صهیونیستی و آمریکا.
دست شما در نکنه. بسیار سپاسگزار و ممنون هستم از جناب دکتر احد نوری است که به خوبی تشریح و تبیین فرمودن این سوال، این قسمت از برنامه ما رو. خب آقای دکتر فدوی عزیز، ما یک سری پیامک هایی از سمت مستمعین گرامی و عزیز برنامه گفتگوی سیاسی از طریق سامانه 30035 دریافت میکنیم که در اون سوالاتی رو و بعضا پیشنهادات و انتقاداتی رو برای ما ارسال میکنن. علاوه بر اون شنوندگان محترم رادیو مقاومت هم امروز لطف کردند و بنده نوازی فرمودند و انبوه پیامک هاشون رو برای ما به صورت مکرر دارن همینطور ارسال میکنن و سوالاتی دارند و لطفشون بر ما بوده همیشه این عزیزان. و از دل این همه پیامک من یکی رو به بید قرعه همینطور انتخاب کردم و میخوام این سوال از حضرت عالی بپرسم که بررسی اراده ایران و جریان مقاومت برای نظم سازی در منطقه با محوریت ایران و کشورهای همسایه، کاهش اختلافات و افزایش اشتراکات رو چگونه واکاوی و بررسی می‌فرمایید؟ این سوال رو عزیزی با شماره 0912 چهار شماره آخر 1581 برای ما ارسال فرمودن. بفرمایید.
تاریخ تحولات منطقه غرب آسیا نشون میده که نقش قدرت‌های بیگانه در جریان این تحولات بسیار برجسته بوده. همونطور که آقای دکتر نوری فرمودن، انعقاد قرارداد ساکس‌پیکو گواه این واقعیته که معماری بی‌ثبات در منطقه غرب آسیا برای سده اخیر معاصل سیاست‌های دخالت جویانه قدرت‌های غربی در منطقه بوده. با کاهش تدریجی نفوذ انگلستان در منطقه، ایالات متحده به عنوان قدرت هژمونیک به سیاست‌های مداخله جویانه خود در منطقه ادامه داد. این سیاست‌ها همونطور که می‌دونید در جهت شکل‌دهی به سیاست‌های مورد نظر و مطلوب واشنگتن در منطقه بوده. تر دکترین دوستتونه نیکسون، تر خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی هستند. تحولاتی نظیر انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی از نظم نوینی حکایت دارد که در طی اون برخی مؤلفه های نظم پیشین تغییر کرده یا در حال تغییر به مؤلفه دیگری هستند. تحولات و پویایی های جدیدی در غرب آسیا همونطور که میبینید در حال ظهوره که خبر از شکل گیری نظم نوین منطقه‌ای رو میده.
بله.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه توانسته نقش برجسته‌ای رو در شکل دهی به این نظم ایفا کنه. در این راستا جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مختلف منطقه‌ای و بین المللی برای حرکت به سوی نظم مورد نظر بهره برداری کرده. در سطح منطقه‌ای ما میتونیم بازیگری اعضای محور مقاومت و در عرصه جهانی ما میتونیم بازیگری قدرت‌های ضد هژمون رو بررسی و تحلیل کنیم.
درست.
جمهوری اسلامی ایران در راستای شکل‌گیری نظم نوین منطقه‌ای در غرب آسیا، ایجاد منطقه‌ای قدرتمند بر اساس اهداف ارزش محور و انقلاب اسلامی رو همواره دنبال کرده. در واقع نظم منطقه‌ای مورد نظر جمهوری اسلامی ایران نظم خودجوش برآمده از نیروهای منطقه‌ای که قادر از سوی بر چالش‌های ثبات زدای منطقه فائق بیاد و از سوی دیگر نفوذ قدرت‌های مداخله‌گر غربی که سابقه طولانی در استعمار ملت‌های منطقه دارند رو کم کنه.
بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر فدوی عزیز که پاسخ این شنونده عزیز رو به خوبی ارائه فرمودن. انشالله که این شنونده عزیز هم از این پاسخ رضایت کامل رو داشته باشن و به جوابی که میخواستن انشالله رسیده باشن. آقای دکتر نوری، در خصوص نقش جنگ امروز بین رژیم صهیونیستی و جریان مقاومت در زایش نظم جدید در غرب آسیا و بایسته های اتحاد منطقه‌ای برای پایان دادن به قائله رژیم صهیونیستی، شما چه فرمایشاتی رو خدمت شنوندگان عزیز دارید؟
عرض کنم همونطور که آقای دکتر فدوی و آقای دکتر سید افخری اشاره کردن،
بله،
نظم جدید منطقه‌ای که جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده دو سه تا ویژگی بارز داره که بایستی عملیاتی بشه. یکی این که جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که منطقه منهای رژیم صهیونیستی، پس یکی از اولویت‌های اساسی اینه که رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نداشته باشه.
بله.
دوم این که حضور